که چون معانی راجع به اطاعت و صحت بحث میکردیم، یک معنا که حالا گفته شده در ارتباط با این است که انسان فعل مؤمن را، فعل مسلم را مثلا حمل کنه بر صحیح، به این معنا بر حلال و به سوء ظن به او پیدا نکنه، مثلا به اینکه این کار خلافی انجام ده، همین که یک جهت علی حال اخلاقی عملی، یعنی به این معنا که مثلا بگیم لازم است که انسان بالاخره به مؤمن بدگمان نباشه، کاری ازش دید که مشتبهه حتی امکان رو هم کنه بر کار حلالی و کار صحیح، یعنی کار که حرام نباشه مثلا. این البته این فعلا از محل بحث اصلی ما خارجه، که اون معنا رو به معنایی که بخون درش بحث کنیم که اساس صحه که از قواعد فقهی است، اون رو بعدا تعرض میکنیم. اینا معانی است که گفته شده در ارتباط با اصالت و صحه، که این معنی که مرحوم شیخ هم خب به این معنا همین معنا را تعرض کردن. و اینجا عرض شد که حالا بعضی ادعای اتفاق کردن که بله لازم است که هم کنیم ما فعل مؤمن را بر حلال، گفتن لا خلاف فیه، ولی بعضی دیگه نه، گفتن روایاتی که در اینجا استدلال شده معارض داره، که صحبت به اینجا رسید. حالا صحبت در ادله‌ای بود که برای این اساطع به این معنا استدلال شده، خب که از آیات بعضی آیات را عرض کردیم، مثل وقولو للناس حسنا که صحبتی درباره شد، و عرض کنم بدون شما که آیه دیگری که مطرح شد این بود که آیه کریمه اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. عرض کنم که این آیه کریمه بود که صحبت در این از آیه مبارکه بود، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، که شیخ انصاری رحمت الله علیه هم از این آیه اینجور استفاده، یعنی طرز استدلالشون به این صورت بود که وقتی میگن بسیاری از ظنون را اجتناب کنید، این بعض از ظن اثمون، که این بعض از ظن همون اشاره به همون به اصطلاح ظن کثیر، چون کثیر یعنی مقداری از ظنون، مقدار زیادی، بسیاری، خب بعضم به او اطلاق میشه دیگه، بالاخره بعضی از ظنون این اسمه، و بعضی از ظنون اسمه مقصود چیه؟ یعنی که بعضی از ظنون اسمه معصیته، طبعا انصراف داره به این که یعنی ظن سوء دیگه، ظن سوء بدگمانی این اسمه، لذا شما باید از بسیاری از ظنون اجتناب کنید، چون اونا مصداق همین بدگمانی و مصداق اسم است، و اون عبارت از اینه که همین ظن سوءه دیگه، غیر از ایش دیگه چی فرض میکنیم؟ چون مثلا یقینی که نیست، یک ظنی پیدا میکنیم به یک فرض مؤمنی که بر اون اساس مستند میشه اون مؤمن به این که این مثلا خلاصه معصیت کرده، کار قبی انجام داده، اینجور حالتی، نه، از این حالت باید پرهیز کنید. و شما تقریبا چیزی که شیخ استظهار فرمودن، خب کلمات البته چون در ارتباط با این روایات، در ارتباط با این آیه از این روایت چیز ظاهرا وارد نشده که حالا ما بخوام از که برای فهم آیه کریمه به روایت استناد کنیم و این حرفا، نه، ما هستیم و ظاهر این آیه کریمه که آیا از این آیه میتونیم ما از کنم که استفاده کنیم این مسئله ای را که شیخ ادعا کردن که فرمودن ظن سوء قدر متیقن از اون چیزی که اجتناب از او واجبه، همین ظن سوء دیگه که باید از او اجتنب بود. کثیر من الظن ان بعض الظن اثم، ظن سوء دیگه بعض الظن اثم، انصراف داره به همین که ظن سوء اسمه. خب آیا حالا این فرمایش شیخ واقعا استظهار میشه؟ بس در اینجا بود، یعنی آیا اون قدر متیقن از آیه کریمه که فرمودن ان بعض از ظن اثمون، این یعنی همین ظن سوء که باید از او اجتناب کنیم؟ مثلا خب این رو اولا همونطور که هست شد، حالا این مقداری که حرفای سیستانی توضیح دادن در اینجا، که اصولا کلمه زن به چه معنا هست، این دیروزم از کم صحبتی در این باره شد که آیا زن عبارت است از همون گمان نفسی، اینه که نوعا به همین اطلاق میشه، انسان به یک چیزی که گمان پیدا کرد، این یک احتمال راجح در نفس انسان ازش تبدیل به زن بشه، حالا دیگه متعلقش هرچی مخواد باشه. مثلا اما احتمال راجح این مثلا ازش تعبیر به زن میشه، آیا اینه که یعنی ما نمیتونیم فرض کنیم کلمه زن را اطلاق کنیم و از کلمات عرب یا در آیات و روایات و اینها یک معنای دیگری از این زن باشه، نه خصوص گمانی که در اصطلاح نوع احتمال راجح در نفس؟ خب اینجا شون استظهارشون اینه که به اصطلاح زن عبارت است از یک نسبت ایجابی یا سلبی در نفس، چه میخواد حالا مقرون باشه به اعتقاد جزمی و یقینی چه نباشه، یا اعتقاد راجح باشه یا حتی تردید باشه. یعنی زن یک معنای عام می‌دارد که انسان یک نسبتی در نفس خودش برای یک شیء ایجاد کنه، منسوب کنه یک شیء را به یک شیء دیگری. مثلا این فرض کنید که آدم خوبیه یا بده، یا این پسر فلانیست یا پدر فلانیست، امثال اینها. و حالا گاهی بر اساس این نسبتی که در نفس ایجاد میشه، بر اساس یک مطالب صحیح و مثلا منتصر به یک ادله معتبریست، گاهی نه، یک توهم بر اساس یک چیزایی که بهش قابل اعتماد نیست انسان این نسبت در نفس انسان پیدا میشه. که خلاصه مبادی حصول این نسبت گفتن به اقسام متعددی قابل تقسیمه. گاهی منشأ حصول این نسبت حب به شیئیست یا بغض برای شیئیست، یک چیزی محبوب اونه از خوشش میاد، گاهی نه، منشأش از کنم که اینه که از اون ناراحت، یک بغضی به نسبت اون شیء داره. خلاصه یک مناشئی، گاهی منشأ این زن و این نسلتی که در نفس انسان پیدا میشه، گاهی اینجوره، جهات شهوانی، جهات غیر صحیح، حب و بغضهای غیر صحیح، گاهی اینطوره، گاهی منشأش نه، یک عواطف محترم و عالی و مثلا حب به مؤمنین داره، حب مثلا حبا لله، حبا للمؤمنین، که در روایات ما معبور هستیم به اینها، یا مثلا حسن ظن بالله تبارک و تعالی، یا در روایت ان الله عند ظن عبده المؤمن، مثلا منشأ این نسبتی که در نفس واقع میشه گاهی اینهاست، اینم یک قسم از ظنه. ظن نیست که منشأ صحیحی داره. گاهی وقتی هست که منشأ زن از احتمالات، یعنی انسان دقیقیست دقت کرده در امور، همه احتمالات را از ملاحظه میکنه، مثل یک فرزان طبیبی یا حالا یک صنعتگری امثال اینها، مهندسی و یا یک تاجری در بازار که آیا این معامله مثلا ریب داره ریب نداره، این خاصیت بر این شیء مترتبه نیست، که به ملاحظه اون جهات ظن پیدا میکنه به یک مطلبی، مظنه پیدا میکنه، ظن ادراکی پیدا میکنه که بله مثلا این دارو مثلا 70% مفیده، نمیدونم بر اساس این معامله مثلا 70% نافعه، یعنی یک نسبتی در نفسش پیدا میشه به عنوان یک نسبت راجحی به لحاظ تدقیق در امور و ملاحظه جمیع احتمالات، که عقلا هم به همین خیلی وقتا اعتماد میکنن و آثار را بری مترتب میکنن، حالا یا احتیاط میکنن یا مثلا اقدام میکنن و امثال اینها. خب این از کم بدون شما بنابراین یک معنای عام میداره و نتایج به اختلاف این منشأ اختلاف پیدا میکنه. اگر منشأش حب و بغضهای غیر صحیح و شهوت و امثال اینها باشه، خب طبعا مبادیش چون منحط و غیر صحیحه، خب آثاری هم که مترتب بر این جور زن نمیشه غیر صحیح، ولی گاهی مبتنیست بر یک عواطف عالیی مثل شفقت، رحمت، مثلا حب لله و امثال ذلک، اونجا اون آثار یک آثار حسنه خواهد بود. گاهی منشأ ملاحظه احتمالات مثل در باب صنعت و تجارت و امثال اینها، خب اینا یک اثر علمی به اصطلاح داره که باید بهش اعتنا کرد. من نمیشه بگم چون ظنه بهش اعتنا نمیشه، نه، عقلا هم به اینجور ظنه اعتنا میکنن، دنبالش میگیرن، آثار را بر او مترتب میکنن. بنابراین این تقریبا بلکه معنای خاصیت لغوی زن در اصل همون نسبت نفسی است، که گاهی وقتا این نسبت هم دیگه نسبت جزمیه، یعنی مثلا اون در زمان جاهلیت و اونایی که بت میپرستیدن یا چی برخیر عقاید غیر صحیحی داشتن، اونا در نفس خودشون جازم بودن، خیلی هم پافشاری میکردن، از مبارزه میکردن با افرادی که با اونها، ولی خب ولی یک نسبتی که غیر صحیحی بوده، جزم هم داشتن. پس حالا صحبتی نیست که ما حتما باید بگیم نه، احتمال رای احتمال خلافی در نفسش باید موجود باشد تا ما بهش بگیم زن، نه، گاهی وقت احتمال خلاف هم در نفسش موجود نیست، تحت تأثیر یک جهاتیست که به این مسئله معتقد، اعتقاد، ولی اعتقاد مبتنی بر غیر از مبادی صحیح، که بعد وقتی باش میشیم صحبت کنیم، مثلا راهنماییش کنیم، طبعا از او اعتقادش بر میگرده، زائل میشه و گاهی هم نباز پافشاری میکنه، اینطوره. بنابراین این که مثلا معروف هست که زن همیشون احتمال راجحی است که یک احتمالی در مقابلش در نفس موجود باشه، این تعین نداره، نه، گاهی اعتقاده، ولی به همینا گاهی تعبیر به زن میشه. چرا؟ چون مبادی غیر صحیحی داره و نباید به اونا اعتماد بشه. حالا پس باید این نکته، بالاخره نکته ایست که باید مورد توجه واقع بشه. حالا این آیه کریمه که یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، فرمودن که از شاید این آیه را اون دو آیه قبل از او که آیه قبل از او توجه بشه تا ببینیم از مجموعه چی استفاده میشه. در صدر این آیه بفرمایید تو من این آیه رو بخونم. بله. بله. احسن، بسیار مرحبا به ناصر، خیلی خوبه. حالا خوبه، حالا این چشمه، حالا اینا رو بعد خدمتون است. احسن از کنم بدون شما. حالا ببینید این آیه صدر این آیه، یعنی اون یک آیه قبلش این بود، حالا شرفان داریم: یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. بعد از اینکه صدر آیه لا یسخر قوم من قوم فلان، لا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، یک مطالبی را اول در اون آیه قبل مطرح فرموده که از کم که استهزاء مردم، لمز و تنابز به القاب، اینا از اموری است که نوعا ناشی از حب نفس و بغض و صفات رذیله و امثال این هاست و زنی که از این امور پیدا بشه خب اسمه. بعدم آیه بعد یا ایلی آمن اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن زن اسم، یعنی مثلا میخوان اینجور برداشت داره ولو احتمالا که این با توجه به آیه قبلی که مربوط به کارهای جاهلیت و حکمهایی که اونا تو نفسشون از رو میکردن، عیبجویه هایی که به دیگران لا تلمیدو انفسکم لا تنابزو بالالقاب امثال اینها، بعد دنبالش اشتنه بود کثیرا من الظن ان بعد الظن اسم، مثلا بگیم این انصراف داره به همین نوع کارها. ان بعد الظن اسم یعنی همین زنهایی که ناشی از اینجور از اون که عواطف غیر صحیح، حب و بغضهای از اون که غیر معتبر، استعزا، استهزا، لمز و تنابز به القاب و امثال اینها، که مثلا از مجموع اینجور استفاده بشه که در هر صورت اینجور زنونی که این نسبتهایی که بر اساس یک از هم که چیزهای غیر عقلی، غیر عقلایی، غیر شرعی، حب و بغضهای غیر صحیح پیدا میشه، اینها همون زنهایی که ان بعض الظن اسم و ما باید از این زنون اجتناب کنیم. اما اینکه از این آیه بخوام بگی اطلاقی مثلا استفاده کنیم به اینکه هر زن سوی اسم است که مثلا اینجا بگیم نه، هر زن سوی اسم ولو این ظن سوی شما، این ظن سوی که مثلا ما به نسبت به شخصی داریم، بر اساس یک جهاتی است که بالاخره بهش اعتنا میشه، اعتبار میشه. مثلا دیدیم در کارهاش از مراعات نمیکنه جهات خاصی رو، خیلی به نماز تقید نداره، به تقوا تقید نداره، یک چیزای بر این اساس خب یک ظنی پیدا میشه که خب این انسان خلاصه غیر معتبریه، غیر معتمدیه، اینجور حالت. آیا از این آیه میتونیم ما استفاده کنیم که مطلق ظن سوء، ولو به نسبه یک شخص مسلمان هم هست، فقط مؤمن هم هست، یعنی به این معنی که اهل ولایت هم هست، اما خب کارهاش و جهاتی چیزی همش درهم و مخلوط و شواهدی هست برای این مطلب، که همون مسئله که آقایون در بحث عدالت گفتن که مثلا عدالت از چه راهی ثابت میشه؟ خب باید یک حسن ظاهری، یک تقیدی باید ما در او احساس کنیم در این جهات تا بعد بگیم عادله. و در هر حال پس معلوم نیست ما از این آیه کریمه بتونیم از من یک استفاده کلی بکنیم، که چون در آیه کریمه فرمودن اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، این همون ظن سوءه، یعنی بدگمان بودن به مؤمن، این همون چیزیست که ما باید از اجتناب کنیم و بعدم اطلاق داشته باشه، که کنه فرمای شیخ تا حدی این جهت را دنبالی هستن. حالا با صرف نظر از اون معارضاتی که بعد میاد، حالا معارضاتی هم داره، اما خود این آیه کریمه مثلا استظهاری که شیخ فرمودن یک قدری این که روشن نیست و محل اشکاله. در کجا می فهمونی؟
مراد شیخ از ظن سوء یعنی ظنی که مخالف با واقع باشه، اما اصلا اینا اصلا اسمش ظن سوء نیست، اینه که واسه سنگ.
خب همین را نه شیخ چی فهمودن؟ شیخ مخوان از آیه مخوان از آیه استفاده کنن که ظن سوء یعنی ظن به بدی، ظن دم ظن حسنه، گاهی ما خوشگمانیم گاهی بدگمانیم، بدگمان نباشیم. ظاهر شیخ همینه دیگه، خب بدگمانیم دیگه، گمان بد داریم برای او، نه گمان بد داریم به نسبه او، نه. خب حالا خب شیخ بهان استفاده کنن که آقا جان، شیخ بهان همین استفاده کنن که نه، از آیه این دو چیزی استفاده میشه که ما گمان بد ببریم، این اسمه گمان بد. اما دیگه حالا این منشأش چیه دیگه، چرا این از این از این تفصیلی نمیدن؟ استدلالی که شیخ فرمودن اینه دیگه، فإن الظن سوء اسم و الا لم يكن شيء من الظن اسما، خود ظن سوء معصیت است، اسم و الا اگه بگه معصیت نیست، خب پس هیچ ظنی معصیت نیست. شیخ جو فهمیدن حالا بعد دقیقا فهمیدن و الان یه حال در هست صورت حالا اینجور استظهاری لااقل بالاخره نمیخوام بالا این 100% هم بگیم این استظهاری که فرمودن متکیه، ولی علی حال باعث یک نوع شکی میشه که آیا ما از این آیه کریمه میتونیم این معنا رو استفاده کنیم که اصلا که اساس در اینه که ظن سوء یعنی ظن بد، ظنی که معنی ظن به کار بد که به مؤمنی ما ظن سوء داشته باشیم، این اسمه، این به عنوان یک اصلی ما از آیه استفاده کنیم. آیا اینجور اطلاقی از آیه استفاده میشه؟ بعد از اینکه عرض کردیم که اصلا زنم، خود زنم به معنای گمان و یه حرفا معنا کردن و خیلی روشن نیست به اصل به لغت، گاهی زن با اعتقاد 100% هم در نفس یه نفری که جاهله، گاهی به همون هم اطلاق زن میشه با همون تحقیق لغوی که در مواردش هست. و علی حال استفاده از این آیه به این صورت یک مقداری محل اشکاله. حالا میرسیم به روایات عمده روایاتی که ایشون هم روایات رو خوندن، آقای کی بودن؟ آقای رفتن کجا؟ تشریف بردن؟ بله، خیلی از همه شما. حالا چند تا روایت اینجا هست، اون روایت هم که ایشون تنکن خود روایت خوبی بود، رو بعدا دنبالش هستیم بیریم که آدرس چیه، از کجا دادن؟ نهجه کی؟ توحید صدو. بله، روایت خوبی بود. حالا روایاتی که اینجا مطرح شده که حالا شیخ هم اشاره فرمودن، هم فرن روایاتی که شیخ تعرض کردن، یکی روایت کافی است. روایت کافی که در اعمالی هم روایت شده، البته در نهج البلاغه هم هست با یک فرقی. البته حالا سند یک بحث سندی داره که اشاره کردن سندش در کافی شریف عدت من اصحاب نان احمد ابن محمد ابن خالد ان ابی، خب تا اینجا خوبه. احمد ابن خالد درقی، ایشون هم از پدرش که محمد ابن خالده، البته شاید بعضی حرف ها هست، ولی خب من دیگه محصل اینه که هر دو رو توصیق میکنن که امن حدثه. خب این دیگه مرسله دیگه، امن حدثه که عن الحسین ابن مختار. شاید حسین مختار خوب باشه، من یادم نیست حسین ابن مختار یا سیهنه، ولی لااقل امن حدثه. علی حال سند اینجا ذکر نشده دیگه، یعنی مرسله از اون کسی که حدثه، اون کی هست اسم نبردن. این مرسله به حساب به ابهام واسطه است دیگه، چون گاهی مرسل به حسب واسطه، گاهی به ابهام واسطه است. این مرسله به ابهام واسطه است، اما حدثه تعیین نشده که کی بوده که از حسین بن مختار از کم که نقل کرده. خب در اعمالی همین روایت را نقل کرده از احمد ابن محمد ابن یحیای عطار ان ابیه که ان ابن ابی الخطاب، که اون خوب محمد ابن خود، که ان محمد ابن سنان، که ان ابی الجارود، از اون که ان ابی جعفر الباقر سلام الله علیه، ان ابیه ان جده، از حضرت امیر سلام الله علیه. خب این سند اعمالی هم که دیگه دارن معتمد نیست. حالا یک بحث در اون احمد ابن محمد ابن یحیای عطار که خودش یک بحثی به اصطلاح داره، حالا به ایشون خیلی کار نداریم، چون علی حال مقداری ممکنه از بعضی جهات، چون محمد ابن یحیای عطار لا اشکاله فی، اما احمد ابن محمد ابن یحیای عطار فرزند ایشون هنچه توصیق رسمی نداره و خلاصه بعضی خیلی ها مثلا اشکال میکنن، ولی بعضی از باب این که مستند در اینجا کتب محمد ابن یحیای عطار، ایشون فقط مثلا واسطه اجازه بوده، شیخ اجازه بوده، از بعضی راه ها هست که چون تکرارم شده این سند بعضی بون اعتماد میکنن. حالا خیلی بون ایشون کار نداریم، ولی محمد ابن سنان هست و ابل جارود هم هست که خب این دوتا، این دو درگوار علیه حال محل اشکال هست. محمد ابن سنان که بحثش معروفه که مورد اختلافه، البته بعضی توصیح کردن بعضی، ولی خب نوعا دیگه متأخرین اشکال میکنن در ثبوت وثاقتش. از اسبابی از افرادی که مورد اختلاف، خوبه اگه مراجعه کنید به شرح حالش، اقوال مختلفی درباره ایشون هست. ابل جارود هم که همون دارن زیاد ابن منذر باشه، ایشون هم صحتش معلوم نیست، شاید هم احتمالا تضعیفم شده باشه، ولی دا سند، خلاص سند این روایت سند معتبری نیست. البته این روایت به صورت طبعا به صورت مرسل در نهج البلاغه هم آمده با یک فرقی در متن، که این بحث سندی روایت تا بعد انشاءالله ایره بخونیمش. اصلی که ز امر اخی که علا احسنه، که متنش اینه، ز امر اخی که علا احسنه حتی یعطیه که ما یقلبو که انه، ولا تزنن یا ولا تزنن به کلمت خرجت من اخی کسوعا و انت تجد لها فی الخیر محملا. این خب یک متن چیزی داره دیگه، ز امر اخی که علا احسنه، که امر اخی امر برادر مؤمن را بر احسنش حمل کن، حتی یعطیه که ما یقلب کن، تا وقتی که شاهدی پیدا بکنی که نه احسن نبوده. ولا تظنن به کلمت خرجت من اخی که سوءا، یک کلمه از برادر در دگر دیدی به اون کلمه، به خاطر اون کلمه ظن سوء پیدا نکن. و انت تجد لها فی الخیر محملا، و حالی که در حالی که میابی که یک محملی داشته باشه که حمل بر خوب بشه، مثلا یک معنای دیگری یا چیزی امثال اینها که بتونی را حمل کنی، این هم خب حالا صحبت در اینه که آیا خب دلالت روشنی تا حدی داره، ولی حالا این ز امر اخی که علا احسنه، ما باید حالا به احسن حمل کنیم، واجب حمل کنیم بر احسن، یا بر سوء حمل نکنیم. مثلا مهان یعنی بعضی از آقایون اینجا اشکالی کردن تحت یه عنوان که این یک روایت جهت اخلاقی ارشادی به اصطلاح داره، یک حکم فقهی ازش نمیتونیم استفاده کنیم ما که واجب باشد این کار بکنیم، چون احسن که واجب نیست، حالا فوقش اینه که ما ظن سو نداشته باشیم، اما واجب حتما ما این را در احسن هم کنیم. مثلا یک اشکال این چنینی را مطرح فرمودن و بعد میخوان اینجور نتیجه بگیرن که این مربوط به جهات اخلاقی و اینهاست، جهت فقهی ازش استفاده نمیشه که ما بخوایم یک حکم شرعی را اینجا اسناد بدیم، بگیم نه واجب است شرعا این کار رو بکنیم. حالا این جهت بعد ببینیم که تا چه حد میشه با یه هر توافق کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.